ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت موضوع اساسی موقف و واکنش حکومت و پارلمان افغانستان به کشته شدن قمندان قوای قدس ایران قاسم سلیمانی می باشد. نظر تحلیلگران را هم در این مورد داریم. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار را خواهید شنید، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هر نوع برخورد خشن در منطقه افغانستان را از دستیابی به صلح دور میسازد. هزاران نفر برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه فرمانده ارشد نظامی ایران و چندین تن دیگر که در حمله هوایی آمریکا کشته شدند امروز در بغداد گرد هم آمدند و مقام ها در اندونزیا امروز گفتند که حداقل 53 تن در نتیجه جاری شدن سیلاب ها و گل و لای در مناطق در جاکارتا پایتخت این کشور جان دادند. تفصیل خبرها. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هر نوع برخورد خشن در منطقه این کشور را از رسیدن به صلح دور میسازد. دانش این را در نشست امروز در کابل گفت و ابراز امیدواری کرد که تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده بر پروسه صلح افغانستان تاثیر منفی نگذارد.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می‌افزاید و ما را از صلح و ثبات در منطقه و جهان دور و تنش‌ها را بیشتر می‌سازد.
ریاست جمهوری افغانستان دیشب در اعلامیه گفت حکومت این کشور با آگاهی از رویدادهای اخیر در عراق از احتمال افزایش خشونت در منطقه نگران است. در اعلامیه از ایران و ایالات متحده خواسته شده که اختلافهای پیش آمده را از طریق گفتگو حل کنند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که به همسایه های این کشور اطمینان می‌دهد که خاک افغانستان در هیچ حالت علیه هیچ کشور خارجی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح دیروز جمعه در حمله هوایی آمریکا در میدان هوایی بین المللی بغداد پایتخت عراق کشته شد. با این رویداد تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده دیگر هم افزایش یافت. تهران گفته که انتقام کشته شدن سلیمانی را می‌گیرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان در سال گذشته میلادی بیش از 2200 غیر نظامی را کشتند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه حمله های طالبان هزاران غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
افغانستان طالب به منظور رسیدن به اهداف شومشان حملات متعدد تروریستی را بالای اهداف ملکی انجام دادند که در نتیجه این حملات 2219 تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیدند و 5172 تن مجروح گردیدند.
بانو امینی افزود که قتل غیر نظامیان جنایت جنگی است. طالبان پیش از این ادعا کرده بودند بیشترین تلفات به افراد ملکی در سال 2019 در افغانستان از سوی نیروهای افغان و بین المللی وارد شده است. در نتیجه انفجار ماین در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ امروز یک غیر نظامی کشته شد و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عادل شاه سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت ماین در یک موتر گذاشته شده بود. به گفته او ماین در محوطه یک حمام در ناحیه دهم این شهر انفجار کرد. تاکنون مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آغاز دوباره برنامه آموزشی اردوی پاکستان اجازه داده است. این را دفتر الیس ویل سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی به روز پنجشنبه در حساب توییترش نوشته است. این دفتر گفته است که این اقدام به هدف تقویت همکاری اردوهای دو کشور درباره اولویت‌های مشترک و تقویت امنیت ملی ایالات متحده روی دست گرفته شده. دفتر بانو ویلز در ادامه نوشته است که در کل طریق کمک امنیتی به پاکستان پا بر جا می‌ماند. واشنگتن قبلا به خاطر آنچه اقدامات ناکافی پاکستان در سرکوب دهشت افغانان و اقدام قاطع علیه گروه طالبان و شبکه حقانی خوانده کمک های نظامی خود را به پاکستان به حال تعلیق درآورده است. ترامپ در اوایل سال 2018 میلادی در یک توییت گفته بود ایالات متحده در 15 سال گذشته بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان کمک کرده و آنها در عوض به جز از دروغ و فریب چیزی به ما ندادند. پاکستان پیوسته اتهام ها بر خودش را رد کرده و گفته است که در مبارزه با تروریسم قربانی زیادی را متحمل شده است. هزاران نفر برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه فرمانده ارشد نظامی ایران و چندین تن دیگر که یک روز پیش در حمله هوایی ایالات متحده کشته شدند در بغداد امروز گرد هم آمدند. بسیاری از اشتراک کنندگان بیرق ملی عراق و بیرق شبه نظامیان به شمول گروه موسوم به بسیج مردمی عراق یا هشت شعبی را به اعتراض درآوردند. ابو مهدی مهندس معاون این گروه همراه با قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و برخی افراد دیگر صبح دیروز در حمله هوایی ایالات متحده در میدان هوایی بین‌المللی بغداد پایتخت عراق کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در نشست خبری در ایالت فلوریدا گفت که دلیل دستورش برای حمله به سلیمانی جلوگیری از جنگ بوده است.
سلیمانی از 20 سال به این سو برای بی‌ثباتی شرق میانه فعالیت‌های تروریستی را انجام می‌داد. اقدامی را که امریکا انجام داد باید از خیلی قبل انجام می‌داد تا زندگی مردم نجات می‌یافت.
شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده که انتقام کشته شدن سلیمانی در زمان و مکان مناسب از امریکا گرفته خواهد شد. و مقام ها در اندونزی امروز گفتند که حداقل 53 تن در نتیجه جاری شدن سیلاب ها و گلولای در مناطق در جاکارتا پایتخت این کشور جان دادند. به گفته مقام ها تیم های نجات برای افرادی که گمان می رود در میان چندین تن گل گیر مانده اند جستجو دارند. پایان خبرها. در ادامه از رادیو آزادی با همکارم سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نگاهی به واکنش حکومت افغانستان و شورای ملی این کشور به کشته شدن قمندان قوای قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران. یک تحلیلگر در این مورد میگوید
افغانستان نباید در معاملات خصمانه یا جنگی امریکا و ایران اینا مداخله بکنه.
دورنما و عواقب کشته شدن قمندان قوای قدس ایران از سوی امریکا و واکنش احتمالی ایران به آن چه خواهد بود؟ سمیرا قرایی از بخش فردای رادیو آزادی.
نماینده ایران در سازمان ملل متحد عنوان کرده که جواب ما نظامی خواهد بود.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قانون اساسی افغانستان به بازنگری نیاز دارد. افزایش تولید لبنیات در فرا و مشکل بازاریابی و محافظت از این تولیدات. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه حقیقت چیست هم نشر می شود.
یک شهر که 40 سال در یک فضای جنگی رشد کرده باشد، حداقل 19 سال در یک فضایی که نپلان وجود داشته بوده باشد، نیازمندی فوق العاده بوده باشد.
و برنامه هوای تازه برای جوانان را هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان امیدوار است که وضعیت در منطقه امنیت و پروسه صلح افغانستان را متاثر نسازد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید عمل خلاف قوانین بین المللی میان ایران و امریکا در پیوند با کشته شدن قاسم سلیمانی منطقه را از صلح و ثبات دور میسازد. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استعمال نخواهد شد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
پس از آن که امریکا قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس ایران را صبح روز جمعه در میدان هوایی عراق هدف قرار داد، حکومت افغانستان نسبت به وخیم شدن اوضاع در منطقه اظهار نگرانی کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشست به مناسبت 16مین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان اظهار امیدواری کرد که تنش‌های میان ایران و امریکا بر روند صلح افغانستان تاثیر منفی نگذارد.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می افزاید و ما را از صلح و ثبات در منطقه و جهان دور و تنش‌ها را بیشتر می سازد. ما امیدوار هستیم تحولات منطقه بر کشور ما تأثیرات منفی نداشته باشد و روند صلح افغانستان را متأثر نسازد.
آقای دانش مردم کشورش خواست که تحولات منطقه را در پیوند با کشتن قاسم سلیمانی و تنش‌ها میان ایران و آمریکا با احترام گذاشتن به آزادی بیان و توجه به منافع ملی کشور در نظر داشته باشند. با این حال محمد علم میزدیار معاون مشران جرگه در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده گفت ممکن است گروه های تروریستی از وضعیت به وجود آمده استفاده کنند.
بدون شک هر تنشی که در منطقه رخ بده و به صورت خاص بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در خاور میانه از سر اوضاع افغانستان از جهات مختلف تاثیر خود داره، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی. به این دلیل از این وضعیت سلیح ها هم در خاور میانه هم در افغانستان و کشورهای اطراف افغانستان استفاده خود می داشته باشند از افغانستان
آقای زدیار از موضع گیری ریاست جمهوری در پیوان به کشته شدن قاسم سلیمانی و تنش‌ها میان ایران و امریکا استقبال کرد. ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه استفاده نخواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا درباره کشته شدن قاسم سلیمانی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت تلفنی کرده است. آقای غنی در صفحه تویترش نوشته که در گفتگو با آقای پامپیو تاکید کرده است که از خاک افغانستان بر ضد کشور سومی استفاده نشود. اما مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا در صفحه تویترش نوشته که فعالیت‌های حکومت ایران بی‌ثباتی را در تمام منطقه به وجود می‌آورد و امریکا مردم و منافعش را محفوظ نگه می‌دارد.
گزارش بود در مورد اینکه حکومت افغانستان امیدوار است وضعیت در منطقه امنیت و پروسه صلح افغانستان را متاثر نسازد. شماری از کارشناسان امنیتی میگویند اگر حکومت افغانستان در پیوند به بحران‌های به میان آمده بین آمریکا و ایران بی‌طرف نباشد، تأثیر آن بالای امنیت افغانستان نیز محسوس خواهد شد. هیگل سلیمان خیل یک تن از این کارشناسان میگوید که بی‌طرفی افغانستان شرط است. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با آقای سلیمان خیل انجام داده و نخست از وی در همین مورد پرسیده است.
والا به نظر ما بهترین موقف است، به خاطر که افغانستان نباید در معاملات خصمانه یا جنگی امریکا و ایران اینا مداخله بکنه. افغانستان با سیاست بی‌طرفانه خود دوام بده و سیاست بی‌طرفانه دیروز امی اعلامیه افغانستان که نشر شد هم مناسب بود امیتور اعلامیه که افغانستان میداد چون چی داد
دیگر. یعنی به نظر شما موقف حکومت افغانستان برجاست؟
بله بله بله، بالکل برجاست. هیچ وقت باید ما داخلی در مسائل همسایه و خارجی امریکا باید ما دخالت نداشته باشیم. ما بی‌طرفانه سیاست خود باید اختیار کنیم مثل که اختیار کردیم.
و سلیمان خیل صاحب، نگرانی حکومت افغانستان چقدر بجاست در رابطه با وضعیت که میان ایران و امریکا است؟
طبعاً ببین دولت ایران همسایه ماست و ایران طرفدارای خود داخل هم داره و در طالبا هم طرفدارای خود داره و اگر بین امریکا و ایران وضع وخیم میشه و افغانستان هم سیاست بی‌طرفانه خود دوام نده و درمی ما بین داخل شده،
یعنی
افغانستان با امنیت بسیار خطر است.
یعنی این وضعیت بالای امنیت افغانستان تاثیر میکنه؟
بالکل تاثیر میکنه.
اگر شما میگین که مثلا تاثیرگذار میباشه از کدام طریق؟
از طریق که طالبا هم ایران نفوذ داره، خودشان اعلان کرده و چند روز پیش هم از قطر یک گروه پیشرفت برای ایران دعوتش کرد و نمونجا کتشات و بسیار صلاح ها و غیره در افغانستان در فرا و در نمروز ساخت ایران امرای طالبا تذکر شده با قوات های نظام موجود است و صلاح های موجود است و علاوه از این فاطمیون خودش در داخل افغانستان اونا داره، اینا هم برای افغانستان خطر واقع کرده میتانه تا سیاست بی‌طرفانه خود دوام نتن.
صحبتی بود با هیگل سلیمان خیز. سلیمان خیل یک تن از کارشناسان سیاسی افغان.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کشته شدن قمندان قوای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی در یک حمله هوایی آمریکا در بغداد در ایران و در منطقه سر و صداهای بیش از حد را بلند کرده است. از سوی هم ایران گفته که انتقام او را خواهد گرفت. گزینه های انتقام ایران چیست و اگر ایران در این رابطه خاموش بنشیند عواقب آن برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ در همین مورد با خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی خانم سمیرا قرایی صحبت داشتم و در آغاز از او پرسیدم که سلیمانی چه ویژگی هایی داشت که کشتن وی منطقه را تکان داده است. خانم قرایی گفت
قاسم سلیمانی یه سردار بسیار شناخته شده ای هست در ایران و در گفتمان جمهوری اسلامی نفر اولی هست که در منطقه به ویژه بعد از اخباری که مرتبط بود با ظهور داعش در منطقه امنیت ایران رو در واقع تامین می‌کرد. به این دلیل که ایران جمهوری اسلامی این خبر رو داره جلوه میده که اگر که سردار سلیمانی و نیروهای سپاه قدس نبودند داعش میتونست وارد ایران بشه و افرادی نظیر سردار سلیمانی قاسم سلیمانی تونستند جلوی این هجوم رو بگیرن و امنیت ایران رو تأمین کنند. این چیزی هستش که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سعی کرده که روش به شدت تبلیغ بکنه. از این منظر برای بسیاری از افراد در داخل ایران، در جامعه ایران، سردار سلیمانی قاسم سلیمانی فردی شناخته میشه که تأمین کننده امنیت هست.
خب آقای سلیمانی در یک حمله هوایی امریکا کشته شد. برای امریکایی چقدر مهم بود که ایرا باید از صحنه خارج کنه؟
امریکا قاسم سلیمانی رو در لیست افراد تروریستی قرار داده بود. چند سال پیش این اتفاق افتاد و الان میگه که یک تروریست رو از میان برداشته و اونطور که آقای ترامپ مطرح کردن روز گذشته گفتند که باید زودتر حتی قاسم سلیمانی از میان میرفت برای اینکه در حال برنامه ریزی حملات تروریستی بیشتر علیه شهروندان امریکا در خاورمیانه بود. در نتیجه امریکا اونطوری که جمهوری اسلامی به عنوان مثال روز گذشته صحبت‌های بسیاری کردن، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگه که آمریکا یک اشتباه محاسباتی کرده و نظرات اشتباه رو گوش داده و مشورت‌های غلط گرفته از کشورهای منطقه که منظور آقای ظریف که مثلا عربستان سعودی است یا اسرائیل و این مشورت‌های غلط در نتیجه منجر به یک تصمیم غلط شده که کشتن قاسم سلیمانی هست.
خب خانم قرایی یک سوال بسیار عمده عالی مطرح میشه. او سوال ایست که حکومت ایران تعهد کرده که انتقام میگیره. گزینه های حکومت ایران چیست؟ و اگر حکومت ایران جمهوری اسلامی ایران اقدام نکنه عواقبش برای جمهوری اسلامی ایران چی خواهد بود؟
جمهوری اسلامی حتما در تلاش خواهد بود که اقدامی انجام بده برای اینکه وجهه و پرستیژ جمهوری اسلامی در خطر هست به خاطر اینکه قاسم سلیمانی رو به عنوان یک شخصیت برجسته مدام در سالهای اخیر در پروپاگاندای خودش این شخصیت رو بزرگ کرده. حالا باید حتما یک واکنشی نشون بده. مقام های جمهوری اسلامی میگن که ما یک انتقام شدید خواهیم گرفت و نماینده ایران در سازمان ملل متحد دیشب عنوان کرده که جواب ما نظامی خواهد بود. هنوز روشن نیست که اقدام نظامی ایران آیا در منطقه خواهد بود، آیا بیان یک شخص نظامی رو آمریکایی یا اسرائیلی هدف قرار بدن، دقیقاً شبیه اون کاری که آمریکا با ایران کرده، یا اینکه بیان روش‌های نرم انتخاب کنن. روش‌های نرم نشون داده که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی به شدت به سراغش رفته، اون هم حملات سایبری است. ایران و جمهوری اسلامی هکرهای خیلی باسوادی داره، خیلی قابلیت‌های بالایی دارن اونطور که گزارش‌های جهانی هم نشون میده و احتمال اینکه بخوان این حملات سایبری رو به تأسیسات آمریکایی یا اسرائیلی انجام بدند، احتمال این خیلی بیشتر از این هستش که بخوان به سمت گزینه نظامی برند. حداقل در روزهای آتی ممکنه که این حملات نظامی رو بخوان ترتیب بدن، منتها در فرصت‌های دیگر همونطور که دیروز هم شورای عالی امنیت ملی ایران گفته در فضای مناسب و در زمان مناسب ایران جواب خواهد داد. اما واقعا کسی نمیدونه که این زمان مناسب و مکان مناسب بر جمهوری اسلامی کی خواهد بود.
صحبتی بود با خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی خانم سمیرا قرایی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید که قانون اساسی این کشور نیاز به بازنگری دارد. سرور دانش روز شنبه در مراسم به مناسبت 16 سال تصویب قانون اساسی این کشور گفت در موارد از جمله مرجع تفسیر و نظارت از اجرای قانون اساسی ابهامات وجود دارد. در همین حال رئیس ولسی جرگه انتقاد میکند که نقض مواد قانون اساسی یکی از چالش های عمده در افغانستان بوده است. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری با آنکه از قانون اساسی دفاع میکند و آن را بهترین قانون اساسی در تاریخ افغانستان میداند، اما تاکید میکند که این قانون نیاز به بازنگری دارد. آقای دانش میگوید که در هنگام تصویب قانون اساسی باورها نسبت به شرایط آینده خوشبینانه بود، اما حالا به نظر میرسد که قانون اساسی در اجرا تفسیر نظارت و مرجع تفسیر آن مشکل دارد. سرور دانش روز شنبه در مراسم به مناسبت 16 سال تصویب قانون اساسی گفت که در صورت مناسب بودن شرایط سیاسی و امنیتی بازنگری قانون اساسی یک اقدام بجا خواهد بود.
واقعا بسیار بجا خواهد بود که مطابق همین فصل 10 قانون اساسی آمادگی گرفته شود برای بازنگری. چون ما هم یک نوع ثبات را تجربه کنیم، ثبات قانون اساسی در افغانستان بدون که قانون اساسی با الغا مواجه شد.
اما بر علاوه طالبان که همواره از منتقدین قانون اساسی بوده اند، در درون دولت نیز این قانون با دو نوع انتقاد روبرو بوده است. برخی ساختار ریاستی نظام سیاسی در قانون اساسی را نامناسب می دانند و بر پارلمانی شدن ساختار نظام تاکید دارند. شمار دیگری از منتقدان ادعا دارند که قانون اساسی مصوب سال 1382 در موارد دستکاری شده، ادعایی که بارها رد شده است. اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری که از نویسنده های اصلی متن قانون اساسی نیز شمرده می شود، قانون اساسی افغانستان را برگرفته از احکام دین اسلام می داند و می گوید که در تصویب آن علمای طراز اول این کشور نقش داشتند. با گفته آقای دانش، اگر گروه طالبان ادعا داشته باشند که گویا قانون اساسی افغانستان از نظر دینی مشکلات دارد و پس از توافقنامه احتمالی صلح با این گروه باید مواد آن تعدیل و یا قانون اساسی با کلی لغو شود، این دیدگاه به هیچ صورت قابل پذیرش نیست. یکی از انتقادهای دیگر مطرح شده این است که قانون اساسی افغانستان در 16 سال گذشته به گونه درست و لازم اجرا نشده است. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه نیز در نشست روز شنبه این جرگه انتقاد مشابه را مطرح کرد.
تعداد ملاحظه از احکام قانون اساسی در کشور تطبیق نگردیده است. خصوصا انتخابات شورای‌عالی ها، شورای ولسوالی تدبیر نشده، وزرا سرپرست می باشد و تشکیلات دولت خلاف قانون بعضی مواد قانون اساسی فعالیت دارد.
قانون اساسی افغانستان در سال 1382 خورشیدی پس از 22 روز بحث در 12 فصل و 162 ماده از سوی لوی جرگه در کابل تصویب شد و در ششم ماه دلو همین سال از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین توشیح شد. اما برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه می گویند که پس از نافذ شدن قانون اساسی یکی از چالش ها این بوده که علاوه بر زورمندان هر سه قوای دولت نیز به گونه مکرر مواد قانون اساسی را نقض کرده اند.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دست‌اندرکاران تولید و فروش لبنیات در ولایت فرا در غرب افغانستان می گویند به دلیل عدم حمایت حکومت کسب و کار آنها رنگ و رونق نگرفته است. تا تولید کنندگان و فروشندگان لبنیات در فرا انتظار دارند که حکومت دست آنها را بگیرد و در تولید و بازاریابی محصولات با آنها کمک کند. این در حال است که به گفته تولید کنندگان محصول لبنیات در ولایت فرا بیشتر شده است. خبرنگار رادیو آزادی حفیظ نورزاد گزارش دارد که با هم میشنویم.
دین محمد کاکر از 17 سال پیش در شهر فرا مشغول لبنیات فروشی است. محصولات لبنی که می فروشد عمدتاً با دست تولید می شود. روزانه 250 تا 300 کیلو محصولات لبنی می فروشد. کاکر می گوید که دولت تا حال به او کمک نکرده. او می گوید دولت باید در نیروی برق فراهم کردن امکان نگهداری محصولات لبنی و بازاریابی این محصولات از تولید کنندگان حمایت کند.
بیش از 17 سال میشه در این شغل لبنیات فروشی مشغول هستم. مثال شیر و ماست و مسکه و روغن و همه امکانات وطنی ما به دکان ما به لبنیات فروشی ما موجوده. خب بازم از ارگان هایی که مربوط به این لبنیات فروشی ها یا زراعت و دیگه و دیگه موسسات است، ما تقاضا مینی یا مثلا خواهش مینی که با ما همکاری کنه. در حدود 17 سال ما چیز ندیده برارم، حتی یک کاسه یک بار مصرف هم.
فرزانه و فرشته دو تن از تولید کنندگان زن نیز از عدم حمایت دولت برای فروش تولیدات دستی شاکی هستند. آنان میگویند هرچند کارشان پیشرفت کرده، اما می‌افزایند که اگر دولت به آنها در عرصه فروش تولیداتشان کمک کند، اقتصادشان بیشتر رشد می‌کند.
من فرزانه هستم از ولایت فرا. درآمد نداریم، ما کار می‌نی، کار ما پیشرفته، ما خیلی خوشحال، ما هر چی داده کار ما با بازاریابی نداره که چیز ما ببر فروش ببره. 3 سال میشه. ترشی هست، مربا هست، خیال شور هست، هر مربا از هر میوی ما مربا جور می‌نی، کار ما خوب پیش میره. ام بازاریابی نداری، مارکت میخوای، بازاریابی میخوای، کنار ما بیای ما فروش برسانه.
موږ دغه شان چې جوړ کړی تر مخه مخبل په خیاطی کار کوي. د خیاطی په کار مې یعنی چرشتي سیت نه جوړول. اوس چې مې دغه کار تر لاس ورته کړی د 15 میاشتې شپږ میاشتې ما ډېرې پیسې په دشانو پیدا کړی دی.
در امینال مسئولان ریاست زراعت و مالداری فرا از کمک 5 میلیون افغانی برای 100 تن از تولید کنندگان لبنی خبر میدهد. عبدالمنان متین رئیس زراعت و مالداری فرا میگوید این افراد در ولسوالی های پشترود و خاک سفید مشغول تولیدات لبنی هستند. آقای متین می افزاید در گذشته نیز از طرف پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی برای 800 نفر کمک صورت گرفته که 20% آنها را زنان تشکیل می دهند.
پدی پروژه که مقدار شدینه چه معمولاً دوی علاقه مندی لري و دوی تمخ که فرمون و گرخانی ورکول سوی دی و دوی غواړي چې مربا، ترشی، خیارشور او نور سبزیجات پراسس کی و دوی تا دی پراسس وسایل ورته ورکول کیږي او همچنین و دوی تا بعضی آموزشونه و ترنینګونه ورکول کیږي چې وروسته داغه چې دوی دا ترنینګونه ولیدل خپل محصولات پراسس کړل دا بیرته بازار ته عرضه کی چې په حقیقت کې دا به دوی پر ژوندانه باندې او پر اقتصاد باندې ډیره مثبت اغیزه ولري.
نبود برق مشکل اصلی تولید در فرا است. تولید کنندگان میگویند که اگر دولت نیروی برق فراهم نکند کسب کار آنها توسعه نخواهد یافت. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
از پیام های شما.
ظاهر چراغ هستم، باشنده ولایت کابل. به نظر من کشته شدن قاسم سلیمانی، قومندان سپاه پاسداران ایران در عراق، به نظر خودم این مسئله روی افغانستان کدام تأثیر منفی نخواهد کرد؟ از حکومت افغانستان خواهش میکنیم که در این موضوع بی‌طرفانه باشه، اگر دخالت هم میکنه دخالتشان هم صلح‌آمیز باشد.
حیات الله نظری هستم، باشنده ولایت کابل. کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، ما فکر نمی کنم که تاثیرات منفی روی امنیت افغانستان داشته باشه. ایران و همچنان پاکستان و کشورهای همسایه تلاش کردن همیشه که موضوعات را دوان بزنن در افغانستان تا که ناامنی باشن. با حضور قاسم سلیمانی و بی حضور قاسم سلیمانی.
حامد لطیفی هستم، یکی از جنرالان برجسته
کشور ایران توسط امریکا کشته شد و از بین رفت. تبعیض که بالای وضعیت امنیتی افغانستان به نظر ما من حیث یک جوان مشکلات را به ما خلق بسازه. مشکلات ما به خاطر میگیم که خلق میسازه او به این خاطر است که هر کشور و به خصوص ایران که فعلا روی ایران صحبت داریم، ایران هم منافع خود میبینه در افغانستان و منافعش طبیعی که ایجا است و همون ولایات که ما با ایران هم سرحد هستیم طبیعی است که با اونا به نظر ما شاید یکمک مشکلات جور شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هر نوع برخورد خشن در منطقه افغانستان را از دستیابی به صلح دور میسازد. دانش این را در نشست امروز در کابل گفت و ابراز امیدواری کرد که تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده بر پروسه صلح افغانستان تاثیر منفی نگذارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه حمله های طالبان بیش از 2200 غیر نظامی در سال گذشته میلادی در این کشور کشته شدند و اضافه از 5100 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. طالبان پیش از این ادعا کرده بودند که بیشترین تلفات به افراد ملکی در سال 2019 در افغانستان از سوی نیروهای افغان و بین المللی وارد شده. پلیس بیش از 300 کیلوگرم چرس را در ولسوالی آریوبزازه ولایت پکتیا به دست آورده است. هزاران نفر برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی و چندین تن دیگر که در حمله هوایی آمریکا کشته شدند امروز در بغداد گرد هم آمدند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح دیروز در نزدیک میدان هوایی بغداد پایتخت عراق در حمله هوایی آمریکا کشته شد. و مقام ها در اندونزی امروز شنبه 4 ماه جنوری گفتند که حداقل 53 تن در نتیجه جاری شدن سیلاب ها و گلولای در منطقه در جاکارتا پایتخت این کشور جان دادند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقیقت چیست و هوای تازه برای جوانان، یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی از فرشته ندا.
کرکت 19 سال افغانستان امروز به خاطر آمادگی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی که در آفریقای جنوبی برگزار می‌گردد تمریناتشان را آغاز کردند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این تمرینات تا تاریخ 16 ماه جنوری ادامه می‌یابد. آقای هوتک همچنین گفت افغانستان اولین بازیش را در مسابقات جام جهانی در برابر آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. رقابت‌های جام جهانی 19 سال به تاریخ 7 ماه جنوری سال روان میلادی در آفریقای جنوبی آغاز می شود که تا 19 ماه فوریه ادامه می یابد. در این جام 16 تیم اشتراک می کنند که افغانستان در این رقابت ها در گروه دی با تیم میزبان آفریقای جنوبی، کانادا و امارات متحده عربی رقابت می کند. ریاست تربیت بدنی افغانستان ورزشکاران بخش های مختلف را بایومتریک می کند. عارف پیمان سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت روند بایومتریک به همکاری وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان شبکه خدمات آسان انجام می شود. وی همچنین گفت تا کنون ورزشکاران بخش های هاکی، زورخانه‌ای، کبدی، کاراته و بدمینتون بایومتریک شدند. به گفته وی با تطبیق این پروسه ورزشکاران مشخص و شفافیت به میان می آید. و هری ادوارد کین بازیکن نیرومند انگلیس به خاطر مصدوم شدن در جریان بازی از تیم فوتبال تاتنهام خارج شد. بر اساس گزارش آژانس خبری تسنیم این بازیکن برای 2 هفته در رقابت‌ها حضور نخواهد داشت. وی در برابر بازیکن سنت مریکی 1-0 جراحت برداشت.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق هستم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با آقای احمد زکی سرفراز شاروار کابل در مورد مشکلات و چگونگی خدمات شهری در شهر کابل صحبت میکنیم. آقای سرفراز به برنامه خوش آمدین.
بر رادیو آزادی فرصت مصاحبه دادین، سپاس.
شفق صاحب خوش آمدین به شاروالی کابل.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بود آسیب دیده باشه و بعدن اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت و ساز مقطعی قسما به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق به می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی وقتی که شما می‌بینید، من فکر می‌کنم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یا موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړي ودانې جوړېدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است، مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شده و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان های شهری و قانون، این باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده، بلند منزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شدید ناسیب میرسونه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا امور بودن یا فضای قابل انکشاف باشه داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به این است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برن. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشه، در صورتی که مبانی و نیازمندی ها پیش بینی شده باشه، گپ نیک است. اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف عظمی جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، این گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خود سر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر که مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه، هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه، یک منزل کانکریت میندازه، پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست، من حیث شاروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهاد عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایره ارجاع نمیکنن به ما، به پلیس، به قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم کس خبر میشه و اون بس میبینی که نابینا و چه هست و ایره ارجاع نمیکنه به نهاد عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات است، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. خب کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بحث بعدی است که ما به شما یاد کردیم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس با حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میان نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم که خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعضی حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت سازن. حلقات یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اساسش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سارنوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز که صورت گرفت، به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
ستاسو اقدامات د خودسره ودانه پوړاندې سدي آیا عملیم سکړی کم کړی کده سی دوه درې بیلګې وست
دموږ عملی اقدامات شته په دغه اخر کې صورت نیولې ګورې کمیسیون ته رسیدي په تخالفات شایو ساختمانی یو وخت کمیسیون درې سه بجو په هدایت باندې ایجاد شوه دغه 309 نفری قطعی چې د شاروي لپاره گزارش ورکې دغه ایجاد شوه کنه دلته هر ورځ پسلها او شکایت شوم ترازی هغه باندې اجرات کیږي او توقف ورکول کیږي هغه تخلفات خو بیا هم دغه نون اسکاله چې مثلا دغه خود سره فعالیتونه جریان درلود دغه مشکل خبره چې په یو ورځ یا دوه ورځ کې دغه توقف ورکړ شي
سرفراز صاحب یو بل شکایت چې خلک کوي رسنیو سره مطرح کیږي او مشکلات هم په خار کې جوړ کړي دي هغه ستاسو د نواحي او ځینو نورو ارګانونو چې نه غواړم لغو څخه نوم اخلم له هټیو څخه له دکانونو څخه پیسې اخیستل دي پیاده روانه بند شوي دي سړکونه بند شوي دي او د ټرافیکو د مشکل رامنځته کړي یو علت هم دا دی دې برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړي آیا د کابل ښار کوم سیمه هم پاکه کړي
خو یو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل شته ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمينه برابر شي کنه نو دوی مجبور دي د دوی د لاسرولو لپاره ورسي سرک په سر باندې او پلوري دغه شان چې دوی سره موجوده ده نو موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروي کیږي دوی راجستر کیږي او دوی لپاره یو مشخص ساعت عین کیږي خو دغه وخت نسی موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سروي شروع ده او موږ غواړو چې دوی تنظیم شي د جادي په دوه خواو کې دغه معلومدار وخت نیست چې اساسی لار ورته موندل شي
سوبر وخت په غوړې نو لاسکاله تیر سول
زه دغه نو لاسکاله زه نه وایم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي هغه هم دا ویلي چې زه اقدامات کوم اقدامات پیل کړي کله چې تللی یو اتهام په ورته سوی د فساد او کورنۍ بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی دریم شاروال راغلی دی هم دغه سیو انتقاد کړي په مخکینی باندې
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکم هغه څه چې موږ پرهاله لري نو خلک پویږي اجرات شوه
آقای شاروال آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین میگردین
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من هر روزی که ما میاییم و میریم در هر مجلسی که میریم غیر از سروی هایی که داریم به نواحی که میریم پلان هایی که مطرح میشه شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما رو ببینید نقشه ما رو در نقاط مختلف شهر میبینیم
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است کجاها بند است از کجاها جالی است سر جویچه ها نیست توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده در کجا پس گذاشته شده چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین
ببینید یک چیزی به شما بگویم شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین فردا پس به مواند زباله تولید میشه فردا باز باید قهرمان شاین مواند زباله پاک کنین کانال ها جویچه ها ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه شما سر کار میبینین پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم ده بالای هر جویچه و هر پنجره ما نفر استاد کردن نمیتونیم شما میفهمین میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم به وزارت عدلیه مقرری رسیدگی به تخلفات که تخلفات زیربنایی تخلفات محیط زیستی تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیر به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرات بکنیم حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم خب ترمیم هم میکنیم توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه شاید شما در جیان باشین چند اصل درخت ما قطع شد در سرک میدان هوایی کمپانی کمرای آرس کار میکردن ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن آل ما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم یکی از گزینه هایی که ما در اونجا داریم یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کس رو گزارش بدن
ایستگاهی جوړی سیوی دغه ایستگاهی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی دا د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل سی او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازې هغه هم تقریبا پوزینه موارد کې وړل سیوی دي ستاسو اقدامات سی دي
ګورې ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان نه پزی داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسو جوړو لکه د ایستگاه سرک او افس مراقبت غشه وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي پالیسیګان جوړ کړي او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي چې دغه ازګاو او تاسو نه استفاده وکړي مثلا باید پبلک ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي اوس دغه تاسو جوړ سو خو که وزارت ترانسپورت روسه پورې نه د توانی دل چې پبلک ترانسپورت سیستم جوړ کړي یا مثلا ملی بسونه یا شرکتونه تشویق کړي چې دوی راسي او دغه سیستم فعال سی دویز فکر کنم چه دوی لخوانه باید پخته نوسی بیام که تخلف کهی او سوک تخریب کهی نمو قوانین استه همون انشاءالله اجراعات که بوده بسن
سه فکر که چه کلم وظیفه دلتا پای ترسیگی پشاروالی که آیا شما فکر خواد کردین که یک شاروال موفق با توجه به مشکلات که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است، هر روز هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میاد، هر روز چالش‌های نو پیدا میشه. کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. و شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بعد عواید بسیار کمی که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه هر قدر پلان خوبم که باشه تطبیق از او وقتگیر پرچالش و ناممکن است. از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بود توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت این وقت میشه که از بود قوانین قواعد ارتباطات ارگانهای یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه، مثل که من از ترافیک یاد کردم یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دی دخیل است. حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه شاید دیگران چی باشند، یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن. ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن ان شاء الله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما. در این هفته در مورد کاروبار آنلاین بحث میکنیم. میشنویم که جوانان چطور میتوانند کاروبار آنلاین را آغاز کنند. جوانان که مصروفیت آنلاین دارند برای جوانان دیگر چی راهنمایی هایی دارند. در این مورد همکارم رویا مدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
در کشورهای دیگر یا میشه گفت بیرون از افغانستان جوانان توجه زیاده به کاروبار آنلاین دارند که بسیاری از آنها از این راه ثروتمند شدند. اما در افغانستان که آمار بیکاری نیز بالاست، جوانان یا به کار آنلاین اعتماد ندارند و یا هم توجه خاصی به آن نمی کنند تا بتوانند از این راه درآمدی داشته باشند. در حال حاضر صرافی آنلاین، پیشکش خدمات آنلاین، فروشات آنلاین، وبسایت ها و بلاگ ها و چینل های یوتیوب می تواند به خوب عایداتی برای جوانان باشد. حمید جنبش یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از رسانه هاست. حمید ضمن این که در یکی از رسانه ها کار می کند، مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است و از این کارش خیلی راضی است.
که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم. معمولا در چینل یوتیوب از در چینل یوتیوبی که جور کردیم دوبله، کارهای دوبله را میندازیم و صحنه های جالب از فیلم ها را از سریال های مختلف را به عنوان طوری که یک درد دل یک ملت باشه، درد دل مثال گپ خود ما افغانی ها باشه، در رابطه سوژه های ما مختلف است، در رابطه با مهاجرت است، در رابطه با فقر است، در رابطه با آلودگی هوا است.
حمید میگوید جوانانی که میخواهند مصروفیت آنلاین داشته باشند باید یک ایده داشته باشند. او با یک تیم کوچک و امکانات کم کاروبار آنلاین را آغاز کرده است.
و به نظر من کسی که میخواه چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواه تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه. خواستم که چینل تو با جور کنم و از هنرهایی که داشتم یا همین گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورهای ما هستن تقدیم کنیم.
بسم الله همدرد جوان دیگر است که آنلاین کار میکند. او میگوید بعد از تمام شدن وظیفه رسمی با مشکلات زیادی روبرو شده است. شبها تا نه وقت شب تاکسی را نمی کرد، اما روزی کسی برایش گفت که از طریق اینترنت نیز می تواند عاید خوب داشته باشد.
یه وقتو چه وظیفه می ختم شو کندار که میدند درلوده؟
من در قندهار وظیفه داشتم. زمانی که وظیفه من تمام شد، مدت زیادی برای من کار پیدا نشد. بعدن تصمیم گرفتم که باید کار کنم و یک موتور خریدم و تاکسی رانی می کردم. بعدن یک دوستم برایم گفت که در اینترنت هم می شود کار کرد و می شود ویدیوها را ادیت کنی، نویسندگی کنی و از این طریق می توانی عاید داشته باشی. من کارم را هم رها نکردم. در کنار تاکسی رانی روی این موضوع تحقیق کردم. در اینترنت در وبسایت ها جستجو کردم و اول معلومات زیاد در این مورد به دست آوردم که چگونه می توانم از اینترنت پول به دست بیاورم. بعدن در یکی از دفاتر نیز وظیفه پیدا کردم و در کنار کارم خواستم یک کار شخصی هم داشته باشم.
بعد زنت شخصی زیو کار ولرم.
همدرد می گوید با امکانات بسیار کم کار آنلاین را آغاز کرد، ولی حالا خیلی خوشحال است که از برکت این مصروفیت عاید خوبی به دست می آورد.
یو کامره مو پیدا کرده، دریسلور نفر مو پیدا.
یک کامره فیلمبرداری و دو سه نفر دوست با هم یک جا شده و روی موضوعات اجتماعی تصویربرداری را آغاز کردیم که این ویدیوها هم می توانست مصروفیت باشد و هم سوژه آموزنده. پس از 4 ماه توانستم که از چینل خودم عاید به دست بیاورم که تقریبا هر ماه در حدود 35,000 افغانی می توانم از این را عاید داشته باشم.
35,000 افغانی پوری برابری گیدش 500 دلار.
فروشات آنلاین نوی دیگر کار به شیوه آنلاین است که امروزه جوانان به آن مصروف هستند. عبدالشاکر یک تن از دکانداران است که بیشتر اجناس را به طور آنلاین به فروش می رساند.
از ما فروشات ما هم آنلاین است، هم در فروشگاه. به خاطر که آنلاین زیادتر وقتی که این نفر آنلاین میفروشه باید یک مشخص یک جای داشته باشه که مشتری باور کنه و بیای از پیش اون جنس خریداری کنه و بعد از اون اگر میتونن مشکل نیست بیا در پشت خانه میخواین یا میان خودشان خریداری میکنن. کاربار آنلاین خب فعلا فکر کنین که 90% دکاندار اگر کارشان در دکان نمیشه کاربار خود به آنلاین تبدیل کردن کاربار آنلاین میشه. بخاطر که گفتم براتون یک 3 سال میشه که در افغانستان آنلاین نو مروج شده، هنوزم نو است. فعلا در کشورهای خارج زیادتر مردم که خرید میکنه از طریق آنلاین میکنن. خوشی طبعا نسخه است در تجارت تا که نسخه نکنی آیت نمیکنی. این گپ عام است دیگه، ما خودمون هم زیادتر نسخه کردیم.
فرشاد ملزی یک تن از دکانداران است. او میگوید در هر کاری که یک جوان آغاز میکند تجربه کاری نیاز است و اگر تجربه کاری نباشد ممکن با مشکلات زیادی روبرو شود.
اگر اینترنت نباشه یا تکنولوژی نباشه خودم دیگه هیچ کارم پیش نمیره. اگر تجربه نداشته باشه هیچ امکان نداره که پیش بره. به خاطر عادی نیست، نمیفهمم کدام مسئول مثلا فروشات زیاد داره چه رقم اسپانسر بزنه. این کارا رو باید تمامش یک تجربه داشته باشه. بدون تجربه هیچ امکان نداره که پیش ببره. ما می صفیه که جور کردیم، ما در روز که اسپانسر میزنیم با ما پیسه میدیم و اون اسپانسر که نزنیم هیچ امکان نداره که ما فروشات ما پیش بره. خوب است، با ما راحت هم است، مثلا آردر میگیریم خوب است.
فهیم میرزاد یک تن از جوانان شهر کابل است. او نیز به مصروفیت آنلاین میپردازد و میگوید که نه تنها کار آنلاین بلکه در آغاز هر کار مشکلات است و باید صبور بود.
نظر ما به جوانان، تنها کار آنلاین نه، هر کار در زندگی شروع میکنن باید بسیار صبور باشن. چون که ما خودم 6 سال پیش کار شروع کردیم، تقریبا 2 سال 3 سال تا مردم فهمید که آنلاین چی است، چگونه استفاده میشه. ما بسیار مشکلات زیاد اقتصادی را سپری کردیم، اما فعلا الحمدلله بسیار کاربار خوبی داریم، افتخار میکنیم. بعد از اینکه ما کار آنلاین شروع کردیم، حالا شما میبینید ده ها فروشگاه آنلاین ایجاد شده و جوانان همین قسم بسیاری از شریای محمد آنلاین ایجاد کردن، هم برای خودشان کار ایجاد شده هم برای بعضی کسای دیگه.
اینکه جوانان چطور می توانند کاروبار آنلاین را آغاز کنند، چقدر جوانان می توانند از این طریق عاید به دست بیاورند و جوانانی که کاروبار آنلاین دارند به جوانان دیگر چی کمک کرده می توانند، در رابطه به همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با ملوک سحر کارشناس مسائل کاروبار آنلاین انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب جوانان هستند که کاروبار آنلاین میکنن، به نظرتون چه قسم شروع کنند و از کجا این کار آغاز بکنن؟
فعلا اکثریت مسائل آنلاین شده، به دنیای آنلاین رابطه پیسه زیاد هم عمل آنلاین است. خب البته شما باید در یک بخش خوب باشین، نمیشه بگویم که ما در هر بخش آنلاین میتونیم کار کنیم. ما در بخشی که خودم مسلکم یا کارم یا زندگی خوب است میتونم در اون بخش آنلاین هم یک جای بر خود پیدا کنم. اول باید تشخیص ها، یعنی آنلاین عید از آنلاین از دنیای اینترنت کار هر کس هم نیست، باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم، خوب سلز و مارکتینگ کد میتونیم، در کارهای هنری خوب هستیم یا در پروشات خوب هستیم، یا میتونیم خوب تمثیل کنیم، یا خوب میتونیم بتونیم که پروشات شرکت ها کمپانی دیگر بپروشین، یعنی یک بار. یا هم میتونیم به موادی که خودم میسازم یا کدام چیزی که جور میکنیم او رو بپروشیم. مثلا شما میتونین خوب تمثیل کنین، یا میتونین یک خوب معلومات درباره یک چیز جور کرده، میتونین یک راپور، شما میتونین یک چنل یوتیوب بسازین، یک وبسایت بسازین، مردم میان و را میبینن. این کمپانی بزرگ و شرکت های بزرگ یا مشتری که مستقیم مواد شما را میبینه، میخره، به دستشان میرسه، اونا مستقیم بر شما پیسه پرداخت میکنن. یا شرکت هایی که اعلانات به وبسایت و آدرس تان کس اونا میتن، چون میتونه در خانه، در راه، در روز خطی، در روز جمعه هم این کار بکنه، چون یک موقعیت خاص نداره، مشتری تان هر جای میشه، از هر کس باشه.
اگر یک کس یوتیوب چینل داره و وبسایت داره یا فروشات آنلاین داره، چه قسم این کاروبار خود به آید تبدیل بکنه؟
اول ببینیم که در کدام بخش خوب هستیم. دوم، آیا چیزی که پروداکت است یا تولید است یا کاری که ما میکنیم آیا ارزشی رو داره که مردم باید به اونا پول بپردازن و یا همه را آنلاین بخرن یا میتونه. یعنی ما باید، اگر فرض کنم در افغانستان هستم و یک چیزی میپروشین که اونا موجودیت فیزیکی دارن، ما باید مشتری رو در افغانستان برشان پیدا کنیم. دوم، اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی هست، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. که اینا چیزا از چی شروع میشه؟ سر شبکه‌های اجتماعی شروع میشه، با وبسایت میره، با کانال یوتیوب میره، با بلاگ ها میره، یا با پروژاتی، پروژه‌های بزرگی مثل آمازون و علی بابا است. شما میتونید او اکانت بسازین و هزارها مردم روز میره اون چیزی که شما دارین اون رو سرچ میکنن و از شما میخرن. و یا شما میتونید که ایره با ترسای پوزیکی ره یک بار به مردم نشان بدین که سیستم ما ملی به خانه تان، به دکان تان، به آدرس تان ایره آوردم، ولی با بردون شما میتونید به این وبسایت یا به این آدرس از ما بخواین. هر کاری که شما میکنین وقت نیاز دارد. مثلا شما میرین در یوتیوب، میخواین از یوتیوب پیسه به دست بیارین، شما باید چینل تان کم از کم 1000 سابسکرایبر داشته باشه تا یوتیوب شما را من حیث از اینکه یک اعلانات برتان بدن تشخیص کنه و اکاونت تان تایید میکنه، مشتری منون پیدا کنه. اینا یک آدرس مطمئن است که میتونه شما خریداری کنه یا آنلاین برتان پیسه از کارت روان کنه، از کارت بانکی.
او جوانایی که میخواین کاروبار آنلاین داشته باشن، به خاطر پیشرفت کارشان باید کدام موارد مد نظر بگیرن؟
شما باید به اینترنت بلد باشین، شما باید مشتریای خود از شما خریداری میکنه یا از خدمات شما استفاده میکنه باید بشناسید. و اون زمان یک سیستم برشان بسازین. مثلا یک دکتر هستین، خب دکتر معمولا روزانه باید مریض از خانه بیایه و برشان دمای خانه شون و بن مایل خانه کنه، دمای خانه باید معاینه کنه و باید پیش بگیره. ولی اگه شما این کار رو تن آنلاین بکنین که یک قسمی از طریق اسکایپ از شما مشوره میگیره و شما برشان معاینات میتین، او نزدیک خانه میره معاینات میکنه و نتیجش بر شما روان میکنه، شما از طریق ایمیل یک نقصه برشان روان میکنین. از رفتن آمدن اونا، از اینکه مصرف خیلی زیاد شه و یا انتظار بکشن، از خلاص شه. روزانه که شما 10-15 مریض میبینین، میتونین صدها مریض ببینین. خیلی یک تیم برشان بسازین.
و جوانانی که میخواین کاروبار آنلاین بکنن، پولشانه یا آیدشانه چگونه میتونن به دست بیارن؟
مثلا فرق میکنه شما کدام نوع کار میکنین. اگر محصولتان پوزیکیست که شما ایره به مشتری تسلیم میکنین، طبعا اونا یا پیسه نقد برت میتن و یا هم با حسابتان روان میکنه. ولی اگر مردم آنلاین پرداخت میکنه از ماستر کارت و ویزا کارت و یا کارت های آنلاین یا هم از پیپال و دیگه، در افغانستان یگانه راهی که از شما از یوتیوب پیسه میارین، از وبسایت به دست پیسه میارین یا از گوگل ادسنس به دست میارین، اینا یک راهش که اکاونت بانکی تان با می چینل و وبسایت و سوشال میدیا تان لینک کنین که اونا گوگل و یا دیگه ادارات به اکاونت تان پیسه روان کنن و شما میتونید از اکاونت پیسه بگیرین. خب پیپال و یا دیگه راهایی که در دیگه دنیا خیلی رواج هست و خیلی آسان است مردم، اونا فعلا در افغانستان نیست، یا اما اگر هست بیت کوین و دیگه خیلی سرشان نمیشه اعتماد.
سخنان ملوک سحر بود که در مورد کاروبار آنلاین صحبت میکرد. با امید موفقیت روزافزون جوانان، برنامه هوای تازه را در همینجا به پایان میبریم. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من بکتاش امینی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه و دیدار دیگر، خدا نگهدار.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما
افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.